خدمت شما بزرگواران باشیم. این بار هم مهمانان عزیزی داریم، یک خانواده قرآنی موفق که امروز در خدمتشون هستیم و میخواییم بیشتر باهاشون آشنا بشیم. خانم سلام، خیلی خوش آمدین، نماز روزتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، طاعت عبادت شما هم قبول باشه.
سپاسگزارم. خودتون رو معرفی کنید.
خانم خطیب هستم، مادر آقای ماجد حمید.
خانم خطیب به همراه فرزندشون تشریف آوردن، از فرزندشون هم می‌خوایم که خودشون رو معرفی کنن، بگن که چند سالشونه و از چه سالی فعالیت قرآنیشون رو شروع کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف. بنده ماجد حمید هستم، 15 ساله و حدود 3-4 ساله که فعالیت‌های قرآنی دارم.
زنده باشین. خانم بفرمایید از کی متوجه شدین که آقا ماجد حمید علاقه دارن به قرآن و ایشون رو چطور تشردین؟
آقای ماجد استعدادشون رو من تقریبا از وقتی که پنجم ابتدایی بودن کشف کردم که استعداد دارن. البته یکی از دوستان معرفی کردن ایشون رو به کانون قرآن، حفظ و قرائت رو همزمان با هم شروع کردن.
تو الان که هم حافظ هستن هم قاری، بفرمایید که چطور تشویقش میکردین؟ چون حالا سن پایینی هم داشته و به نوعی
معمولا شیوم این بوده که اجباری در کارم نیستش، ولی تشویق وقتی که دیدم خودش علاقه داره، خودش میره سراغش، منم تشویق کردم، سعی کردم کلاس بفرستمش، سعی کردم فضای خونه رو جوری براش طراحی کنم که بتونه از پس حفظش بر بیاد، مخصوصا حفظش چون یکم مشکل تر بود. قرائتش هم که استادش کشف کرد استعدادش رو در قرائت، خب اون هم تمرینات خودش بود بیشتر.
خانم خیلی از مادرها هستن که الان صدای شما رو از طریق امواج رادیویی میشنون، دوستانن که فرزندانشون رو هدایت کنن و تشویق کنن به سمت فعالیت‌های قرآنی، ولی خب فرزندانشون شاید به نوعی علاقه دارن ولی اهمیت نمیدن. والدین چه کاری انجام بدن که فضای خونه یک فضای مطلوبی بشه و مناسب بشه که بچه‌ها مشتاق بشن که برن سراغ قرآن و تو این زمینه‌ها بتونن موفق‌تر بشن؟
فضای خونه باید جوری باشه که خود اولیا، خود پدر و مادر قرآنی باشن. توقع رو نباید داشته باشیم که پدر و مادر بشینن هر کاری که دوست دارن بکنن، هر جور که دوست دارن بچه رو تربیت کنن، بعد بچه شو بفرسته یه کلاس قرآن، حالا من میخوام بچه‌م حافظ بشه، قاری بشه، تو رو خدا بیا استاد این بچه من رو جوری تربیت کن. نه، تربیت از مادر شروع میشه، از پدر شروع میشه، از خانواده شروع میشه، از داخل خونه. پسرم رو همین کار کردم. یعنی من قبلا کرج زندگی میکردیم، من مجبور شدم واقعا به قوم هجرت کنم به خاطر قرآنش، و از وقتی که اومدم زیر سایه خانم فاطمه معصومه کریمی اهل بیت، الحمدلله ماجد خیلی پیشرفت کرد توی حفظ قرآنش. کار خاصی واقعا نکردم، فقط خودم مثلا جوری رفتار میکردم تو خونه، رفتارمون قرآنی باشه. مثلا خدای نکرد یه غیبتی تو خونه اتفاق میفتن، خیلی زود به من گفتن ولا یختب بعدکم بعدا، مثلا یه همچین فضایی توی خونه حاکم شده بود.
مادرای عزیزمون توجه داشته باشند. خیلی از مادرایی که حالا یه موقع میگن ما خسته ایم، وقتشو نداریم، نمیتونیم، فرزندانمون همکاری با همون نمی کنن. مادر عزیزمون برای اینکه حالا پسرشون فعالیت قرآنیشون رو ادامه بدن، حتی به استان قم اومدن و تشویقش کردن، زمینه لازم رو براش توی خونه مهیا کردن که خب الحمدلله پسرشون هم تونسته که از قاریان موفقمون باشن. آقا ماجد، مادر محیط خونه رو برای شما چطور مهیا میکرد؟ چطور شما رو تشویق میکرد؟
مادر من خیلی فنی منو تشویق کرد واقعا. یعنی اون موقعی که من آهنگ گوش میدادم، مثلا اگه بچه بودم تیتراژهای کارتون رو خیلی قشنگ حفظ کردم، اگه آهنگ گوش میدادم مثلا یه میدید دو روزه حفظ کردم. مادر من با ریزبینیشون قشنگ اومدن زدن وسط همین نقطه قوت من که حفظ کردم باشه، و همونطور که خودشون فرمودن راه روی جوری واسه من باز کرد که من حب قرآن موقع تو دلم نشست.
از آقا ماجد میخواییم که چند آیه رو از قرآن برای ما انتخاب کنن و تلاوت کنن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر
القمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
يا رحمن اشرح صدري قرآن.
قاب زندگی تقدیم شما شنوندگان گرامی شد با تلاش سرکار خانم متقیان نژاد. آیا امروز با اقتدار میتونید بگید ماه رمضان امسال بهترین ماه رمضان برای شما بوده؟ آره یا نه؟ چرا؟ خدا رو شکر هم روزه گرفتم هم کار کردم و به همسرم که کارگری ساده است تونستم کمک مالی بدم، از مستحباتم کم شد، امیدوارم خداوند قبول کنه. 919-85-37 متاسفانه با اینکه سعی کردم نماز و قرآن رو هر روز داشته باشم نمیدونم چرا لذت عبادت رو نچشیدم، همین باعث شده غمی رو دلم باشه. امید این رو دارم که بقیه ماه مبارک لذت عبادت رو بچشم. مهران زاده از خرم آباد. من از 12 سالگی روزه گرفتم و شبای عید فطر از تموم شدن ماه رمضان گریه میکردم، اما از سال 92 مریض شدم نتونستم روزه بگیرم. از همه روزه‌دارای عزیز التماس دعا دارم. 915-1390 امسال ماه رمضان یکی از بهترین ماه‌ها بود، ولی بعضی از افراد که علنی روزه خاری میکردن این ماه رو برای مؤمنین تلخ میکردن. هاشمی از قم. جواب دوستمون خیره، چون امسال متاسفانه قلب رمضان لیالی قدر رو از دست دادم. هر سه شب شیف بودم. گودرزیانی از شهریار. ماه رمضان امسال تا امروز خیلی خوب بود، تونستم از شبای قدر بهترین بهره رو ببرم، امیدوارم مقبول واقع شده باشه. 917-2856 همیشه روزهای خدا قشنگه اگه من بتونم ازش درست استفاده کنم، به خصوص رمضان. انشاءالله پای رفاقت با خدا بمونم. 918-1824 خیلی ممنون که تماس تلفنی داشتید با برنامه خودتون سلام زندگی. خیلی ممنون که پیامک ارسال کردید به 3553. واقعا دیگه بیشتر از این فرصت نداشتیم برای خوندن پیامک ها و شنیدن تلفن های شما شنوندگان عزیز. امروز در برنامه خیلی آخرین داشتیم و آخرین بخشمون سرکار خانم توکلی و خونه زندگی.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذایی.
ما غذای محلی زیادی داریم.
بابا چه غذایی درست کرده؟
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی می‌کنن تا خانه‌هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
خون زندگی،
خانم های عزیز سلام. نمیدونم که الان از کجا صدای ما رو میشنوین، تو تاکسی، تو محل کار، از طریق گوشی همراهتون. خدا قوت، ممنون که خونه زندگی رو سرپا نگه میدارید. تو بخش خونه و زندگی میخواییم به این قضیه کمک بکنیم، همین سه راهکار بهتون بدیم که تو دخل و خرجتون موفق باشید، هم بتونید که غذاهای خوش، عطر و طعم و سلامت برای خانواده درست بکنید. خانم مهندس صفایی، کارشناس تغذیه، مثل همیشه با ما هستن. خانم سلام، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه عزیزان. خدمتتون عرض کنم که ما خب گوشتایی که می‌خوایم تهیه بکنیم برای غذاهامون، خب گوشتای مختلف رو ما هست. مثلا فرض کنم من می‌خوام یه آبگوشت درست بکنم، خب گوشت آبگوشتی ما فرق می‌کنه با گوشتی که برای خورشتمون استفاده می‌کنیم. برای خورشت مثلا از گوشت گردن میتونه استفاده بکنه، میتونه از ماهیچه باشه، میتونه از دنده های به اصطلاح گوشت هم گوسفند یا هر گوشتی که مورد به اصطلاح پسند ما هست برای غذا، میتونه بوقلمون، نمیدونم شترمرغ یا هر چیز دیگه‌ای که استفاده بشه که مناسب هست. که اینم بدونیم که برای خورشتامون از گوشتایی که استخوندار هست استفاده بکنیم، چون خورشتمون رو مطمئن باشین که خیلی لذیذتر و خوشمزه تر میکنه. البته از گوشت گوساله هم میشه استفاده کرد، ولی لذیذ بودن اون رو کناره. اگر از گوشت گوساله هم میخواین استفاده بکنیم برای که یه خوشمزه درست بشه، یه غذای خوشمزه و یه خورشت خوشمزه، بهتره که از یکی دو تا قلم کوچیک، یعنی قلماش رو هم بگیریم، بگیم چند تا تکه های کوچیک کنن، هر خورشتی درست میکنیم دو تا تیکه قلم کوچولو اونم بندازیم داخل غذامون، اینم خیلی خوشمزه میکنه.
خانم صفایی، حالا خوشمزه بودنش که قطعا همین بره، اما جدا از این بحث خوشمزه بودن، قیمت گوشت خانم خیلی بالا رفته، اصلا چجوری تهیهش بکنن؟
بله.
حالا اگر که نبود به اندازه کافی تو منزل چی کار باید کرد؟
خب ببینید، حالا گوشت نبود نباشه مشکل نداره، حالا ما اگه گوشت نخوریم که نمی‌بینیم.
بله، صحبتی نبود نباشه،
نبود نباشه مهم نیست. ببینید چه کار میتونیم بکنیم. میتونیم جایمو عرض کردم از قارچ استفاده بکنیم. سویا خودش یک منبع پروتئینی خیلی بالایی هستش، مخصوصا برای کسانی که دچار کمبود کلسیم هستن. خیلی قزرف‌ساز هست و مفصلها رو هم تقویت میکنه به خاطر اون بحث کلسیومی که داخلش داره. ولی باز عرض کردم تو جلسات گذشته، باید روش طبخ صحیحی رو ما داشته باشیم. اگر گوشت نبود، از حبوبات میتونیم جایگزینش استفاده بکنیم، یا اینکه خدمتتون عرض کنم حتی مثلا یه کتلت. شما فقط کتلت رو فکر میکنیم ما بیایم با گوشت درست بکنیم چرخ کرده، نه والا، میتونید از حبوباتی مثل عدس استفاده بشه. میتونه عدس با سوی با هم ترکیب بشه، یه کوچولو هم حالا اگر خواستیم که طعم گوشتی رو به خودش بگیره، دنبه که دیگه حالا اینقدر قیمتی نداره، که یه تیکر چرخ کنیم دو سه مرتبه داخل همین سویایی که دوبار سه بار چرخ شده، که البته میگم سویا البته بعد خیس بکنیم قشنگ شسته بشه،
بله،
اون زردابش خارج بشه، بعد یک بار چرخ کنید، اون دنبه هرم پشتش بندازین، عدس اگر پختید، عدس پخته شده ای که آبش گرفته شده، اونم داخل این مواد همه رو با هم یه قاطی کنید، یه تخم مرغ بزنید، خدمتتون عرض کنم نمک و فلفل و ادویه و اینا که خوشمزهش میکنه، اینا رو اضافه بکنید، خوب ورز بدید، یه کمی هم سبزی معطر بهش اضافه بکنید، قشنگ مثل همون گوشتی که دو دستتون تق 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 میزنید کتلتش میکنید، اینم همون کارو بکنید. یه کتلت گیاهی خیلی خوشمزه میتونید درست کنید و در عین حال سلامت.
احسن خانم، اینجا طرز پخت یک کتلت به قول شما طبیعی سالم. مملو از سبزیجات رو هم یاد گرفتیم.
بله.
خیلی خوب بود، ممنونم.
خیلی خوشمزه و مفید، البته با روغن زیاد نه، تو رو خود از روغن زیاد استفاده نکنید، روغن زیاد فقط منبع کربوهیدرات هست، بهترین روغن همون روغنای دنبه است که قدیمی هم آب میکردن، جزغاله هاش رو میخوردن، لای نون میزن، به خود سالم تر از ما هم بودن،
البته کلی هم فعالیت بدنی داشتن.
بله بله، البته اینم بگم خیلی بدونید که روغن دنبه خیلی سالم تر از همه روغن هایی که هست، فقط بعد بذارین داخل تابه بریزید، بذارین درش رو ببندید آروم 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 که این آب بشه. حالا خیلی رو بوی روغن هم دوست ندارن، خب اینم باز یه راهکار داره، شما یه دونه بادام پوستش رو بکنید، یه دونه پیاز رو، یه دوتا برش بهش بزنید، بندازین تو همون روغن دنبهه، اجازه بدید با خودش همینطور که اون داره آب میشه، اینم توی همون برای خودش پخته میشه. بعد اینو در بیارید بذارید کنار، میبینید که دیگه بوی اون دنبه رو هم نمیده. قشنگ یه روغن صاف و سالم در اختیارتونه که با یک قاشق اون شما میتونید همه غذاهاتون هم درست کنید.
خانم میگه خونه داری کوتو فن داره اینه ها.
بله.
خیلی همون فکر میکنیم که ما خیلی خانه داریم، بعد این نکته هایی که میشنویم ای دل غافل، کلی الان مطلب و مسئله هست که میتونست حالا کمک بکنه.
یعنی واقعا خانم توکلی جان فوتو فن های آشپزی خیلی زیاد هست و اون نکته های دقیق آشپزی.
درست.
سوختگی غذا چجوری رفع بشه، تندی غذا اگه خیلی فلفل
یاد میگیریم، خانم صفایی از شما بله حالا کلی بخش داریم و کلی برنامه که قرار دونه دونه شو از شما یاد بگیریم. و چقدرم قشنگ گفتین حالا این بحث روغن بود و بحث کتلت بود و اینها، اینکه ما خیلی همون فکر میکنیم که خب حالا همه چی گرون شده، پول نداریم، غذای خوشمزه هم نمیتونیم بخوریم.
بله.
ولی این نکاتی که شما گفتین نشون میده که این هنر آدم اینجور موقعاست که گفتین کنه. هرچند که ما آرزو میکنیم که اجناس بیاد پایین و همه خیلی راحت برن خرید بکنن. بلی. با دست و دل باز، ولی خب حالا فعلا که شرایط اینطوریه ببینیم چه کاری از دستمون برمیاد. خب این خیلی نکته خوبه.
بله، میتونیم با کمترین هزینه بهترین غذاها رو درست بکنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم.
زنده باشید.
دست شما در
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما. شنونده های عزیز، خانم های محترم، دخل زندگیتون پر از خوشبختی باشه. فعلا خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
سلام زندگی، زمانی برای صمیمیت.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
خیلی متشکرم که همراه برنامه سلام زندگی بودین شما دوستان عزیز. یه پیامک بخونم که کار آدمای زرنگه. ببینید اینجوری هم میشه زرنگی کرد. نوشتن ماه رمضان خوبی بود، خدا بهم توفیق داد، با مبلغ 500 هزار تومان 400 نفر رو افطاری دادم. یه به اتفاق خانومم توی خونه آماده کردیم و این افطاری رو دادیم. 913-72-49 میخوره، اصفهانی هم باشن دیگه. 913 این از زرنگیای اصفهانی است. ایشالله که موفق و معید باشید و ممنونم که آخرین برنامه سلام زندگی در ماه مبارک رمضان رو شنیدید. ایشالله که زیر سایه اهل بیت علیهم السلام سایتون مستدام. خدا
به نام تان حجت خدا بر همه خلق جهانی آل تان. سوره های اسمتی دروح قرآن، سرور دو عالمی دو نور ایمان، آل احمدی دو اهل بیت باران، عشق تان را سینه دارم، سرز خاک اهل بیت بر ندارم. اهل بیت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا. آل بيت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا. ينقذوني من ذنوبي وعلائي، آل طه أهل صدق وصفائي. ينقذوني صدق وصفائي. يا إلهي بالنبي صاحب النور الجلي، وبزهرى وعلي، وبسبطين الهداة. يا إلهي بالنبي صاحب النور الجلي، وبزهرى وعلي، وبسبطين الهدى. نجني من ذنوبي.
روزتون بخیر باشه دوستان و همراهان شنونده، از اینکه با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. ساعت 10:54 پنجشنبه 9 خرداد 24 رمضان مبارک هست. هر جا هستی تاعتون قبول باشه، سعادتمندی و خوشبختی همراه لحظه‌های زندگیتون باشه و انشالله آخر هفته خوبی هم در پیشوری شما هموطنان عزیز باشه. بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف رو پی می‌گیریم و دعوت می‌کنیم از شما گرامیان که تا لحظات دیگه با برگزیدگی از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام همراه باشید. انشاءالله بعد از آخرین رویدادهای معارفی ساعت 11 بازم در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود تا ساعت 12 انشاءالله. تمامی برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه از این رسانه دینی در رادیو معارف دات آی آر بارگذاری میشه. کلام امام تقدیم شما.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
قوی باشید و پشت هم باشید، دولت و ملت با هم باشد، ملت پشتیبان دولت در امور باشد، دولت خدمتگزار ملت باشد در امور، شرکت بدن مردم را در همه امور. دانشگاه ها باید مردم در دخالت داشته باشند، مردم خودشون به طور آزاد باید دانشگاه داشته باشند، منتها دولت نظارت داشت بکند. نظارت دولت حتمی است، لکن اینطور نباشد که خیال کنید که خود دولت میتواند همه کارها را انجام بدهد. میبینید که نمیتوند. اعتراف دارن همه بر این، دولت اعتراف دارد، همه اعتراف دارن بر این که بدون ملت ما نمیتوانیم. این ملت رو از دست ندید، نگهش دارید. روحانیون مکلفند، خودشونم میدونند مکلفند که حفظ اسلام را بکنند. حفظ اسلام به حفظ وحدت است و باید بکنند و این واجب است بر همه که حفظ کنند و حتی مردم را نگه دارند. اگر در یک شهری از شهرها بنابودی اختلافی واقع بشد، بدانن که دست شیطان در کار است، باید این را از بین ببرند و نگذارند یک وقت خدای نخواسته در ولایت، در یک شهری، در یک روستایی اختلاف واقع بشد. برادران روحانی قویگن با هم باشند و کنارگیری نکنند، همه در میدان باشند، با هم باشند. ما میخوایم حفظ اسلام را بکنیم، با کنارگیری نمیشد حفظ کرد. خیال نکنید که با کنارگیری تکلیف از شما سلب میشد، تکلیف دوچندان است. باید در صحنه باشید، بیایید، همه روحانیت بیاید. کنار رفتن از مقاعد ابلیس است که نمیگذارد که همه با هم باشند. قدرت را روی هم بگذارید، ارتش، سپاه، بسیج و گروه های مردمی، همه با هم باشید. اگر باشید با هم، خدای تبارک و تعالی نصرت میکند شما را. نصرت خدا این است که همه با هم برای رضای خدا باشید، همه با هم برای این باشید که اسلام را تقویت کنید و اسلام را به جاهای دیگه هم برسانید. و این نصرت خداست و خداوند وعده کرده است که اگر نصرت کنید، منم نصرت میکنم و میبینید که دارد نصرت میکند.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 11 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیداری 3 ساعته با هزاران نفر از استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، با تمجید از پیشرفت‌های حقیقی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پیشرفت پرشتاب و جهش علمی را برای رسیدن ایران اسلامی به اوج ضروری خواندند و با اشاره به هوشیاری ایران در مقابل فریب آمریکا برای پیشبرد تاکتیک مذاکره در سایه راهبرد فشار تأکید کردند روز قدس امسال از هر سال مهمتر است، چرا که آمریکا و برخی دنباله‌هایش با معامله قرن به دنبال به فراموشی سپردن مسئله فلسطین در جهان هستند که البته ناکام خواهند ماند. رهبر انقلاب اسلامی تفاوت شرایط کنونی قضیه فلسطین را با گذشته در ادبیات و لحن صریح امریکا و دنباله‌هایش برای حذف موضوع فلسطین دانستند و افزودند بنابراین راهپیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین به وسیله حضور مردمی است امسال مهمتر است.
راهپیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین است به وسیله حضور مردمی همیشه مهمه، امسال مهمتره به خاطر این کارهای خیانتباری که بعضی از دنباله‌های آمریکا دارن در منطقه انجام میدن برای جا انداختن معامله قرن، که البته جا نخواهد افتاد و هرگز تحققم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله‌هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد. فرقشون با گذشته ها این است که حالا صریحا میگن میخواییم مسئله فلسطین رو که علم یکون کنیم و حذف کنیم از مسائل مطرح دنیا، که البته چنین کاری رو نخواهند توانست و ناکام خواهند بود.
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان حرکت علمی و پیشرفت‌های دانشگاه‌ها در دهه‌های اخیر را به معنی واقعی کلمه چشمگیر و برجسته دانستند و گفتند جریانی با سرمنشأ خارجی و با امتداد داخلی سعی دارد با بی‌ارزش نشان دادن و یا کوچک شمردن حرکت علمی کشور و پیشرفت‌های به دست آمده مردم و جوانان را ناامید کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر سازمان یافته بودن این جریان افزودند یک نمونه از این جریان پروژه 2040 دانشگاه استنفورد برای ایران است که هدف آن زیر سوال بردن پیشرفت‌های علمی و دانشگاهی است و متأسفانه عده‌ای هم در داخل در حرکتی مرکب از خباثت و خیانت با آنها همصدایی می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی اقدامات و تبلیغات جریانی که به دنبال کم سواد نشان دادن نخبگان و اساتید ایرانی است گفتند اگر دانشگاه ها و محققان و اساتید ما کم عمق هستند پس پیشرفت های خیره کننده در نانو علوم هسته‌ای و غنی‌سازی 20% و سلول های بنیادی را چه کسانی انجام دادند؟ حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که ما به این حد از پیشرفت علمی به هیچ وجه راضی نیستیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب و شایسته فاصله زیادی داریم گفتند باید در گام دوم نقطه اوج برسیم. رهبر انقلاب اسلامی جبران عقب ماندگی تاریخی کشور از لحاظ علمی را نیازمند حرکت جهشی دانستند و خاطر